بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. چهارشنبه 21 شهریور ماه 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. شهادة امام یزدان سلام الله علیه را خدمت همه عزیزان تسلیت میدونیم. انشاءالله که بتوانیم در خدمت مقام ولایت راستین امام زمان علیه السلام به خوبی انجام وظیفه کنیم انشاءالله. خب، بحث ما در اصول فقه نظام عنوان شد، اصول فقه نظام اجتماعی اسلام. عرایضی که خدمت دوستان داشتیم در جلسات قبل و مطالعاتی که عزیزان کردن، یه جنبندی میخواییم ببینیم چند سرخط دستمون اومده تا الان. دوستانی که آمادگی دارن ما بعد
نگاه اجتماعی به انسانی که مخلوق خداست و حقوق الهی منشأ تمامی سایر حقوق زندگانی اوست، این باید بشه مبنای نظام اجتماعی اسلام. این نگاه اجتماعی به این فردی که او رو توی این بسترده این تعریف کنه میشه مبنای نظام اجتماعی اسلامی. و حالا همچین نگاهی باید بشه در واقع مبنای تمام مراحل استنباط و استظهار و استنباط و فهم و کاربست بدیم، و بعد این کاربست توی چی شکل میگیره توی برپای نظام اسلامی که زیر نظام ها و زیر نظام ها و نظامات پیوستگی متعددی داره که باید همه اونها این نظام پیاده بشه، از اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اینها گرفته تا نظام های خودکار مثل خانواده و نهادهای دیگه تعریف
کنه. احسنت. خب، این بسیار خوب بود این نکته، که حالا این مبنا یا این سرخطی است که ما را به خیلی از مسائل مهم یا جدید راهنمایی میکنه. حالا اگر سؤالی دوستان از بحثای قبل هست بفرمایید تا ورود مناسب رو داشته باشیم به این بحث.
در مورد اون هدفی که قایتی که شریف هست استنباطی که از قرآن داشتن، هدف بای انسان همین استخلاف خلافت الهی، خلافت انسان و شهادت انبیا. حالا این شهادت انبیا رو قاعدتاً درسته گذشته توضیح دادید، میخواستم کاشتم اگه چی این مطلب باز توضیح به فرمایی
من حالا این انشاءالله
من این جلسه قبل باشه که یه
یادآوری
کنیم، یه
تطبیقی. بله، بسیار دیگه سوال
اون بخشی که توی اسلام مقبول حیات چون
بله خلافت انسان شاهد انبیاء هست و من ترجمه شو کردم، اگر
مایل باشید اون مقبول حتما خیلی خوب هست. درست کن
گروه هست چرا
میزای
نه حتی تو تموزیوان میگشتم من دیم که عضویت رو میزنم توی کانال خودتون بدونم
حالا شما این بسنم
این کاره به توزی
باید باشم بشون
برای شما همشه نزدیکی زیاد داریم باید
باید انشان بسیار. خب ما همین نکته که الان اشاره کردند
به یک روش دیگری که حالا اون بعد فنی بحثش رو میخوام مطرح کنم. ما در استنباط و استخلاف، در بحث استخلاف شهید سعد اینطور میفهمم که استخلاف یک مفهومی است که دارای چند عامل یا چند بُعد یا از چند زاویه میتونید بهش نگاه کنید. چرا؟ چون این استخلاف برگرفته شده از یک موجود مستخلف که خدا باشد، خلیفه تعیین میکند، و یک موجود مستخلف که انسان باشه. خب استخلاف برای چی؟ هدف خلافت یا هدف استخلاف. خب این خلافت کی بر کی؟ یعنی مستخلفون له که اون هدفه، مستخلفون علیه کیه؟ انسان خلیفه خداست، بر کی؟ بر خودش و بر دیگران و بر طبیعت. مستخلفون علیه، مستخلفون فیه، این جاعلن فی الارض خلیفه. کجاست این؟ جایگاه این خلیفه کجاست؟ فی الارض، روی زمین. و حالا آیاتی که دیگر هم هست که اینو تأیید میکنه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا شب در حقیقت این بستر تحقق غیبتی که مقدمه این ظهور است انجام میگیره بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. دیگه این مدیریت این جهان آفرینش یعنی جهان خلافت به دست امام معصوم حضرت مهدی علیه السلام قرار گرفت در تاریخ سال 260 هجری بعد شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. خب بعد می‌فرماید که پس این استخلاف مستخلفو مستخلفو مستخلفون له مستخلفون علیه مستخلفون فیه. بعد برنامه خلافت یعنی اون منظومه‌ای که خلیفه باید اون را برنامه خلافت اون چیه که ما این را می‌خوایم استنباط کنیم، کشف کنیم. خب این رو در استنباط هم همین استنباط استخراجه. خب یه مستنبط میخواد، یه مستنبط میخواد، چیه میخواییم استخراج کنیم؟ نظام را، نظام اجتماعی را، نظام سیاسی را، نظام اقتصادی را، احکام فردی را، احکام اجتماعی را، چیه میخواییم استنباط کنیم؟ به همین خاطر وقتی شما مستنبطتون متفاوت بود، ممکن حکم یک فرد باشه روی قله کوهی تک و تنها، یا یک فردی که در یک جمع داره زندگی میکنه که متفاوت بشه. چرا؟ چون اونجا هیچ ارتباطی با کسی نداره الا خودش و خدا، یعنی دو تا رابطه اونجا هست و طبیعت و اون قلهی که اونجا حضور داره. اما وقتی در جامعه شد کلی ارتباطات اجتماعی پیدا میکنه و کلی وظایف و حقوق برای او دیده شده. کار مستنبط این است که بیاد همه اینا را کشف کنه. به همین خاطر در اون بحثی که اگر مراجعه کنید در سایت مجلس فقهاء سال 90 این نکته را اونجا اشاره کردیم که ما اصلا فقه فردی داریم یا نداریم، فقه فردی داریم یا نداریم. چون این انسان اجتماعی است و در جامعه زندگی میکنه، ما الان انسانی نداریم که خانواده نداشته باشه. چرا؟ چون همه ما در خانواده متولد میشیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، خاله، دایی، اینا ارحامن. غیر ارحام چی؟ همسایه، دوست، آشنا، معلم، متعلم. به تعبیر امام سجاد علیه السلام یک مجموعه از این حقوق دارها را اونجا همه را به صرف میکشه و چیزی نمیمونه که انسان بگه من خارج از این منظومه روابط دارم زندگی میکنم. خب آیا ما احکام فرد داریم؟ محض که هیچ نگاه اجتماعی توش نباشه، یا نه ما حتی هم اگر احکام فردی داریم، نماز فرادا هم که دارید، باز شما این نماز فرادای شما در جمع دیده می شود، در اجتماع دیده میشه. حتی اگر شما در کنج خانه خودت دارید به تنهایی نماز می خوانید، یعنی احکام فرد در جامعه داریم.
فرد در جامعه
احکامش تبیین شده. خب برای خود جامعه، خود مجموعه افراد هم احکامی هست، مثلا هم کل احکام کفایی، واجبات کفایی احکام جامعه است، افرادی که در جامعه زندگی میکنن. به تعبیر فرمایید وظایف شهروندی که در جامعه افراد دارن زندگی میکنن، موظفن، وظایفی دارن. وقتی میگیم واجب کفایی یعنی این کار در جامعه باید انجام بگیره، حالا گاهی با یک نفر، گاهی با ده نفر، گاهی با یک میلیون نفر باید این کار، دفاع باید انجام بشه، جهاد باید انجام بشه. بعضی ها احکام اجتماعی رو فقط رو اینا بردن، نماز جماعت، نماز جمعه، دفاع مثلا، جهاد، رو اینا رو بردن و گفتن خب اینا احکام اجتماعی اسلامه. با این نگاهی که عرض میکنیم اصلا کل احکام اسلام اجتماعیه، چه احکامی که برای فرد، چون فرد منهای جامعه نداریم، لذا حقوق دیگران هم در اون احکام مراعات شده. در احکام دیگری که به جمع یا به خانواده یا به ارحام یا به همسایگان ربط داره، اونا هم احکام اجتماعی هست. پس بهتره ما بگیم که اون نگاهی که عرض کردم، نگاه اجتماعی به انسان، انسان در جامعه، انسانی که مستخلف خداست، خلیفه خدا قرار داده شده، در درون این خلافت اون بعد اجتماعی دیده شده برای انسان، چون مستخلفون علیه داره، مستخلفون فیه داره، هدف خلافت درش در نظر گرفته شده. اون احکام باید همه اینها را در کنار هم ببینه. نمیشه حکمی، خداوند حکیم حکمی صادر کنه که در اون هدف از خلافت گم باشه و نادیده گرفته باشه، امکان نداره. معنای حکمت این است که هدفمند باشه. یا در این حکم روابط انسان، روابط چارگانه انسان، خدا و خود و دیگران و طبیعت دیده نشده باشه، امکان نداره، چون خدا نگاه جامع داره به این انسان. همطوری که فرمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، هم داناست، آگاه، هم لطیفه. تو مو میبینی و من پیچش مو، باز همه ظرافت ها انسان را میبینی و برای انسان میفرماید قد افلح من تزکا، میفرماید ان الانسان لفی خسر. خب این ظاهرش فرده، ولی این در درونش جمعه. چرا؟ چون استثناء که میکنه الا الذين آمنوا، نفرمود الا الذي آمن. اگر میفرمود الا الذي آمن نگاه فردیه، اما وقتی فرمود انسان یعنی جنس انسان، جامعه انسانی در خسرانه که بشه ازش استثناء کنی یک بخشی را.
ایاک
نعبدو، بله نعبدو، با اینکه فرده ها، نماز فردیه، نماز فردی انفرادی بدون جماعت داره میخونه، میگه ایاک نعبدو، السلام علینا، جمعه. تو درون این حکم فردی که خیلی ها فکر میکنن فردی محضه، جمع دیده شده و انسان منهای دیگران اصلا دیده نشد. پس احکام هم میاد متناسب با این نگاه از طرف قانونگذار که خدا باشد برنامه داده میشه، سبک زندگی برای انسان ترسیم میشه که فرمود ان علینا للهدى، اون هدایتگری، یا اونجا فرمود فاما یاتینکم منی هدن. خب بعضی اونو که نگاه فردی میکنن میگه یاتینکم، یعنی این جمع، این جمع منحل میشه به افراد، عام استغراقی منحل میشه به افراد، در حالی که در این عام استغراقی عموم هم مطرحه و مهمه، مثل عام مجموعیه، حکمش حکم عام مجموعی، از اون غفلت میشه، در نتیجه اون برداشتی که میشه از یا ایها الانسان یا ایها الناس، اون ذهن وقتی که فرد گرا شد میره رو فرد، جمع اول میکنه، کار به اون نداره، اون فکر میکنه حاشیه است، در حالی که این در متنه. درسته انسان خودش مقصده، خود انسانه که متکامل میشه، این انسانه که پربار میشه، این انسانه که ظرفیتهاش به مرور زمان بیشتر میشه. ان الی ربک المنتهی، خطاب به پیغمبر یا به انسانه، ان الانسان لا یطغى ان الی ربک الرجعا، این انسانه، فرد محور اصلی انسانه، ولی انسان اجتماعی، انسان در جمع، این خیلی مهمه. و این به قول قدیمی ها تومنی چند شاهی ها متفاوت میشه با نگاه های دیگر.
یعنی شما به نظرتون تزداد اینجوریه یا نه اومدیم به خاطر مثلا مسائلی که میخوان در آینده به احکام اسلام بار کنیم اینطوری تردیم میکنیم؟
آخه انسان اینجوری خود آفریده، یعنی انسان را اجتماعی آفریده، انسان را اجتماعی آفریده، پس باید اجتماعی ببینه، نمیشه اجتماعی آفریده غیر اجتماعی ببینه، نمیشه، این تناقضه. و این خیلی عوض میکنه دیدگاه فقیه را در استنباط، یعنی حتی وقتی که حکم فردی بیاد باز باید اجتماعیش ملاحظه میکنه. نمونش در فقهای ما از مرحوم آیت الله العظما بروجردی نقل شده که ایشون نگاهش یا یعنی فتواش راجع به ازدواج با اهل کتاب جواز نکاح کتابی بود. شاه میخواست با یک زن ایتالیایی ازدواج کنه، قانون اساسی اجازه نمیده، مجلس نمیتونه مجوز صادر کنه مگر مرجع وقت بر خلاف قوانین مجلس که ما فوق اونه مثلا بیاد. فردی را میفرستن، سواک میفرسته، یکی از متدینین، از مقلدین، انسان تاجر پولدار، سوالی استفتا میکنه از مرجع خودش که ازدواج مثلا با فرض کنید اهل کتاب نظرتون مثلا فتواتون چی؟ خب با اینکه فتوای ایشون این بوده که جایزه، اما در جواب استفتای این مستفتی میفرمایند که مشهور فقهای امامیه بر عدم جواز نگاه کتابیه. شستش خبردار میشه این تاجره برای چی میخواد، کسی نیست که بره مثلا با یه کتابیه ازدواج کنه، یه آدمیست معروف، مال این کارا نیست. خب در چه شرایطی این سوال مطرح میشه؟ در شرایطی که شاه نیاز به همچین فتوایی داشت. خب با اینکه فتوای شخصیش این بوده، اینکه آقای صدر دیروز اشاره کردم میاد میگه اینجا نه، با اینکه فتوای من اینه، من این فتوا را اینجا نمیارم، سازگار نیست و این منظومه بیاد، ایشون هم فتوای خودش میگه این فتوای یک کار یک شخصی که کاری به جایی نداره، ربطی به کسی نداره. این مثلا فرض کنید نصوص اجازه داده که این با کتابی ازدواج کنه، اما برای یک مثلا حاکم یک مملکت اسلامی که این مثلا رهاوردهای استعماری داره، این اصلا حرامه، پس نباید تمکین کرد، پس نباید فتوا داد. حتی نمیشه بگیم اینجا کتمان علم کرده. بله این موضوع عوض شد، منظور همینه که این اومده مصالح امت، مصالح جامعه رو در نظر گرفته. آره موضوع خیلی متفاوت میشه. حالا من اینجا عرض امروزم اینه که گاهی شما حتی اگر بگید موضوع ما فرد، میخوام بگم که فرد محض ما نداریم، فرد اجتماعی داریم، فرد در جامعه داریم. وقتی فرد در جامعه شد، حالا حتی این فتوا نکاح کتابیه برای فرد مسلمان، چجوریه حکمش؟ حتی این ممکنه روشی با این نگاه اجتماعی باید فقیه بره اون روایات رو ببینه و ازش اون استنباط کنه.
استثناء کنه یا نه؟ لحاظ میکنیم یا نه؟
که چی؟
بعد فرض رو استثناء کنه، بگه اگر فرضی با این شرایط باشه، همین یه شفاف بگه.
ببینید اگر مثلا این یه مثالی الان داریم عملی در حج که ما گرفتارش بودیم، فقها خصوصا حالا امام هم اون زمان بر این تصریح داشتن که طواف واجب در اون 26 ذراع باید انجام بگیره،
بین
رکن و مقام ابراهیم. خب در زمانی که هزاران نفر با زمان کم و محدود میخوان، خود شیعه ها که میمدن دیگه، شیعه های ایران و غیر ایران میومدن، در جلو پای ما یک دختر ترک له شد زیر پا، یعنی بگیم ولو به قیمت مردن یک انسان. لذا بعد اومدن گفتن نه، اندب ضروره برید الاقرب فالاقرب. مثلا خب یکی مثل آقای خویی رحمت الله علیه فتواش این بود کل بیت مطافه، اون حالا در روایات که آمده وجه داره 26 ذراع. حالا اون اولویت اون مستحب مؤکده یا اون در حال فرسون عادیه که مثلا افراد کم باشن، اما اگه به حرج مثلا افراد بیفتن و وجوه مختلف. لذا مثلا آقا شهید صدر وقتی که بحث هلال و بحث این مطاف مطرح شد، فرمود این فتوا از آیت الله عظما خویی یه فتوای جهانیه، بین المللیه، با این نگاه به حج نگاه کرده که آقا اگر چند میلیون اومدن شما باید مقید بشید به این، یعنی ما طوافمون خراب بشه چون نمیتونیم این طواف انجام بدیم، حجمون کلن بعد خراب میشه، چجوریه؟ خب فقیه نگاه میکنه که اگر بخواد، حتی بعضی احتیاط میکنن، میرفتن برخی فتوای امام این بود که اگر مثلا حاکم جائر یا اهل سنت اونجا نسبت به روز عید یا عرفه، موقف عرفه، اینا اگر غیر از اون واقع، اونی که مثلا ما بهش عقیده داریم، تقیتا شما مجبورید مراعات کنید. خب میخوایم احتیاط کنیم، افرادی میرفتن احتیاط میکردن، این احتیاط به کجا منتهی میشد؟ خب یکی دوتا که نبودن، یهو یه پدیده عمومی میشد، یهو عربستان متوجه میشد که اینا بر خلاف موقف رسمی و موضع رسمی اینا آمدن دارن یک حج دیگه دارن، یعنی اختلاف دارن به وجود میارن. خب من برای یه فرد اجازه دادم، ولی این فرد و اون فرد و اون فرد و اون فرد چی شد؟ یک جریان درست شد. خب این هم باید نگاه کنیم که من وقتی برای یک فرد چیز کردم، اجازه دادم، این تنها نیست، این به دیگری میگه، اون دیگری هم. یه نمونه عملیش گفتن خیلی خوب، در رمی جمرات مساحت اصلی روی زمین محدود کمه، اومدن چی؟ پل زدن. خب بدون اینکه برنامه ریزی بشه، خیلی ها گفتن ما برای اینکه به شلوغی گرفتار نشیم ابروی پل میریم، طبقه دوم میزنیم. تو همون طبقه دوم فاجعه به وجود اومد، خیلی ها افتادن مردن به خاطر ازدحام. چرا؟ چون همه فکر کرده بودن هر کی خودش فقط میدید، من تصمیم گرفتم بیام از طبقه دوم. خب هزاران نفر همین تصمیم همزمان گرفتن چون برنامه ریزی نبود. ببینید، یعنی این روی کرد وقتی شما اجازه ندادی یا اجازه دادی، تبعاتش را شما هم باید حساب کنید که شما هزاران مقلد داری، چه خواهد شد اگر این فتوا بخواد عمل بشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خروجش هم شما باید ببینید. مگر اینکه شما بگید من نظامی دارم که همه اینا رو میاد مدیریت میکنه، کنترل میکنه، که حتی وقتی که برنامه‌ریزی کردن و کنترل میکردن، باز فاجعه در همین منا به وجود میومد. یعنی اینقدر غیر قابل پیش بینیه. خب بعد طبقه سوم و چهارم هم زدن، بعد اومدن محل رمی جمرات رو مرور کردن، یک مثلا به اندازه 20 متر جمره درست کردن که مردم پخش بشن، اونجا هم له میشدن. خب اینجایی که جمعی حضور داره، باید فقیه بدونه، و لذا میگن بعضی از فقهای ما قبل از اینکه برن حج فتواهایی داشتن، وقتی حج رفتن فتواهاشون رو عوض کردن، واقعیت‌ها رو دیدن، یا مثلا آیت الله حکیم وقتی رفتن برای عمل انگلستان، اون بحث طهارت کتابی اونا مطرح میشه. توجهین؟ یعنی وقتی که با واقعیت رو، حالا برای اینکه فقیهی که اون واقعیت ها رو ندیده، از اول گفته میشه آقا تو باید اجتماعی ببینی انسان رو با همه لوازمش، وقت این چقدر مؤثر در برداشت، در استنباط، به این میشه چی؟ یک مخصص لبی، خلاصه که همیشه در کناره اون ذهن فقیه در استظهارات همیشه چی وارد میکنه؟ چراغ احتیاط برش میزنه. خب پس اگر مستنبط ما مشخص شد، ما احکام فرد، احکام جامعه، احکام فرد در جامعه و نداریم حکم فردی محض، شما حالا هر جور بخواید تصور کنید، شما به عنوان یک فرد، یک مثلا فرض کنید بیداری، این آقا من میخوام بیداری داشته باشم تا صبح، مستحبم هست روای احیا، میگه خیلی خب به چه قیمت؟ اگر این بیداری شما اثر منفی گذاشت روی کار شما، روی دیگران، حق دیگران تضییع شد، اینجا چطور؟ شما میگه چون من میخواستم احیا کنم، میگه این مستحبه به شرط ها و شروط ها.
خب این الان توی فعلی موجود نیست، یعنی من همین هم الان از فقیه بپرسیم که مثلا وقتی طهارت من میخوام لباس آب بکشم، این حکم فرض میشه که من اینو با فلان شرایط آب بکشم، بعد شما بهش میگید که خب شرایط اجتماعی با در نظر بگیری، اصلاح نشه، فلان نشه، نمیدونم چی، شرایط اجتماعی این خب بعد من دارم، دارم در نظر دارم، اگر کسی بگی میگم از باب اونها این کار این مدلی حرامه.
خب همین چجوری اینه تبیین کنه که طرف متوجه شه؟ آخر وقتی شما میاد فقط یک بعد را اونجا میگیرید و میگی همه افراد که این نگاه را ندارن. الان عملا بعضی از مستحبا را خصوص خانم ها را میگم، مستحبا را مهمتر از واجبات میدونن. یک ترکیه ای بود، این میگفت که من که نماز نمیخونم ولی نماز تراویح را هیچ وقت من ترک نکردم. خب این نداشتن معیار، چون دیدگاه نداره، چون اون نگاه جامعه را نداره، لذا نمیاد اینها را در کنار هم بچینه، اولویت بندی کنه. شما یه قاعده کلی میگی لا حرج، میگی لا ضرر، اما اون تو تطبیقات متوجه نمیشه. ضرر و حرج فردی رو میگیره، ضرر و حرج اجتماعی رو مثلا در نظر نمیگیره. برای دیگران، یه خانمی بود رفته بودیم برای عتبات، این خیلی امام زمانی بود، آقا سر وقت زور براننده گفت باید وایسی من نمازم بخونم، بابا اینجا جاش نیست، نه من اول وقت باید بخونم، من چجور دارم میرم زیارت امام حسین اول وقت؟ حالا اونجا نه آبی بود، حالا اون فقط خودش وضو گرفته مثلا یا آب برای وضو داره، جایی نه جای استادن بود، نه مردم معطل کرده بود 40 نفر به خاطر یه نمازی که میخواست بخونه، نماز اول وقت. خب تزیع و قمر متوجه نیست. روز آخر یه دیدیم گم شده، ممنوع بود رفتن به کاظمی، شرایط سیاسی شرایط چیز اجازه نمیداد امنیتی. آقا یه اینی که خیلی حالا مراعات میکرد و امام زمان میکرد، یه دیدیم نیستش. بعد انکشف به چند واسطه که به یکی گفته من دارم میرم و این چند اتوبوس را برای کاروان را کلن علاف کرده بود، آخرش بلش کردن، چند ساعت صبر کردن. خب حق و ناجی که اینجا تضیع شده به خاطر یک مثلا این افراط و تفریط ها ماله نداشتن اون آگاهی کافی و کامله. حالا اگر فقیه هم خدای نکرده نگاهش اینجوری بود، یعنی نگاه انفرادی به هر عملی فی حد نفسه، کار به حواشی و خلاصه میگیم تبعاتش و اون شرایطی که میتونه و قاعدتا اون شرایط مطرحه نباشه. یکی اومده بود، یه وسواسی اومده بود خدمت آیت الله عظما شاهرودی، گفته بود آقا من هی نیتم نمیاد میخوام نیت کنم در نماز. ایشون فرمود اصلا نیت لازم نیست، نمیخواد نیت کنم، نماز تو بخون. حالا این واقعا گفته نماز دینی، آره نماز دینیت واقعا مثلا که رکن نیت اومده، این فرد رو داره در نظر میگیره و وسواسی و شرایط خاصشه که بهش میگه نه اشکال نداره، این فتوا به این فرد داره به لحاظه، چون میدونه کل اون فراینده میدونه. خب پس میبینید فقیه حالا اگر یکی همینه بگیره بدون این شرایط بگه بله این آیت الله العظما گفته آقا نماز بدون نیت هم درسته، یا آقا این تو این شرایط برای این فرد گفته شده. حالا تو روایات هم بعضی فقها دقت میکنن سائل کیه، در چه شرایطیه. امروز کسی نقل کرد آیت الله عظما سیستانی راجع به همین که این کر سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، سه وجب در سه وجب، بعد ایشون دقت کرده گفته بود سائلی که اون راوی که از کجاست، اون شرایطشون و اون مثلا مکعب بوده حوزهاشون، این استوانه ای بوده مثلا، ولی در نهایت یکیه اینا، این سه وجب و نیم اون با این سه وجب این یکی در میاد مثلا، چون شرایط در نظر گرفتون که آقا تهافتی بین، حالا شبیه این خیلی داریم در روایات که شخصی از خدمت امام بود، بعد امام به یکی تکریمی کرد، یه مبلغی به نظرش زیاد اومد که آقا این به این مبلغ به این آقا میدی خیلی زیاده. امام یه طعنه بهش یا حاشیه بهش داد که مضمونش این بود که این بخلای مثلا از قوم شما اینجوری فکر میکنن این مبلغ زیاده، نه این مبلغ زیاد نیست. نگاه اون این بود که مثلا اون به قول یکی میگفت یه آدمی هست که تومن نمیدونه چیه، دلار نمیدونه چیه، وقتی بهش میگی یه میلیارد اصلا نمیدونه چجور نوشته میشه، حالا این شما یه پولی بهش بده اینه نمیدونه چجوری خرج کنه، و یه آدمی که میدونه اینها رو میفهمه. به همین خاطر بعضی داشتیم از این افراد که اینا مدیریت هایی بهشون داده بودن خیلی بد عمل کردن، خیلی بد. چرا؟ چون نمیدونست اقتضائات این اداره و این برنامه ها، این اهداف و این بودجه چیه. هی صرف جویی میکرد به نظر خودش، داره اون عدم تبذیر در بیت المال رو اینجوری فکر میکرد با اون مقیاس های خودش، بعد کل بودجه مثلا اون مؤسسه به یک سوم تنزل پیدا کرد، آن نتونستید جذب کنید بودجه. حتی این هم نمیدونست که آقا این من دارم به دیگران لطمه میزنم، غیر از این که حالا حقوقها رو پایین کشید کار به خاطر این نگاه مزیقی که داشت تعطیل شد. آخر سال چرا کسی کار نمی کنه؟ چرا کسی پروژه تا قبول نمی کنه؟ به ما جا ببخشید، این عملکرد خودتونه، ما از اول گفتیم. خب فقیه مجتهده، اما ببینید توی روی کرد مدیریتیش تخریب میکنه من حیث لا یشعر، و این خیلی معناش این است که اصلا اون نگاه اجتماعی نداره، اقتضائات این کار را متوجه نیست، فقط یه چیز خونده که آقا اسراف بده، تبذیر بده، و چون خودش در اون زندگی فردی خودش یک سری احتیاط های فوق العاده انجام میده فکر میکنه باید همه اینجوری انجام داره که نمیشه، اصلا امکان نداره، و در نتیجه خودش معیار میشه. خب فقیه مجتهد مسلم الاجتهاد، ولی در نظر ما یا همچنین کسی بهش میگیم فقیهون، یعنی به مغز دین و به عمق دین دست یافته که حالا بتونه این دین را در یک سطح بین المللی برنامه بده برای کل جوامع انسانی.
مثال میشه جلب کنیم تواصل اقتصادی همین عقود بانکی، که بالاخره عقودی که همه طراحی شده همه به لحاظ فقه فردی شرعاً درست بوده. مثلا اگر به نگاه اجتماعی نگاه کنیم ببینیم همون کارکرد ربا رو داره،
مثلا اینه که مثل امام ممکنه نپذیره، مثل امام که میگه شما این مثلا اگر به حالت کلاه شرعی پیدا کنه، یعنی دور زدن قانون ربا باشه، یکی مثل امام میگه نه درست نیست. تجیدی؟ در صورت حالا این خودش جای بحثه که اگر نظام اسلامی را ما خوب بدونیم اون وقت میتونیم بگیم بله این حتی با کل این تفسیرها، با کل این دنگ و فنگ هایی که در تحلیل این نوع از تعامل همه دارن مثلا اظهار نظر میکنن، این آسیب جدی داره. چرا؟ چون برای چی ربا تحریم شده؟ فلسفه تحریم ربا را اگر شما اینجا ببینید داره اون فلسفه داره به هم میخوره، و داره ربا به گونه ای دیگر در جامعه داره ضرر میزنه به جامعه، فقیه میتونه جلوشو بگیره و باید جلوشو بگیره. خب پس حالا نکته‌ای که من می‌خواستم روش تأکید کنم اضافه بر اون نگاه اجتماعی گفته شد، ما این از لحاظ فنی اینجور میگیم در نظام استنباط ما باید ببینیم چیه می‌خوایم استنباط کنیم، یعنی مستنبط ما چیه. مستنبط ما مجموعه احکام فرد و جامعه، مستنبط ما منظومه احکام اسلامی که تمام نیازهای فرد و جامعه را پوشش میده و قانون میده، قانونمند میکنه تمام رفتارهای انسانی که در جامعه زندگی میکنه زندگی میکنه و اون جامعه این که این انسان را در بر داره. تمام رفتارهایی که فردی یا اجتماعی، باز فردیه به این معنا، فردیه که در برای افراد در جامعه دارن زندگی میکنن. در نتیجه ما حکم فردی محض نداریم، ما همه احکاممون به نوعی اجتماعی خواهند بود با این تعریفی که دارم عرض میکنم. وقت ما میگیم نظام اجتماعی اسلام، ما میخواییم نظام اجتماعی اسلام را استنباط کنیم، کشف کنیم. چگونه باید این را کشف کنیم؟ اون اصول فقه یا این نظام استنباط باید به ما این قدرت را بدهد که بتوانیم این نظام اجتماعی را کشف کنیم.
از اساسی که گفتن که حالا ما الان شاید شما جلوتر نیستن یا فهمیدین، گفتن اینجا جایگاه علوم انسانی مثلا جامعه شناسی اقتصاد اینا نسبتش با نظام میشه تبیین اون روابط، اون روابط رو تبیین میکنه، بعد فقیه با آگاهی نسبت به اون روابط کار فقهی انجام میده. درست است؟
ما یک انسان شناسی جامع لازم داریم که در انسان شناسی جامع شما هم جامعه شناس باید باشید، یعنی روان شناس باشید، اصل انسان روانشه، ولی نه فقط روان انسان، باید شما کل این کل ابعاد این موجودی که جسم و جان است و برای همه اجزا و ابعادش شارع مقدس برنامه ریزی کرده، باید اینو بشناسید تا بتونید برنامه های اون را تطبیق بدید که چه برنامه ای برای چه بعدی و برای چه نیازی. و در نتیجه و چون این انسان در جامعه زندگی کنه، پس شما جامعه شناس هم باید باشید. به عبارت دیگر شما اون رویکردهای اجتماعی این انسان، این فرد، این فردی که او را شناختید، باید روی کرده های اجتماعیش را هم شما بفهمید.
چون با این بیان جامعه شناسی میشه حده رو برای انسان شناسی، همین حالا ویروس ظاهر اینکه رو برای ما میدید که مدینه ها را انسان شناسی مون، اگر درست انسان را اجتماعی توش تحقیق بکنیم، بعد از توش این علوم انسانی ها را انجام زده، علوم انسانی مربوطه درست استخراج میشه که مثلا اون مسائل فقهی و اینا ناظر به همین هاست. این
تقدیم و تأخیرش نه، یعنی ببینید، خب هست جامعه مجموعه افراده که با هم اون چه که جامعه رو جامعه میکنن اون روابط میان افراده، پس شما افراد و روابطشون را باید خوب درک کنید. تو انسان شناسی و تو جامعه شناسی با هم
علم جامعه شناسی اگر یکی از علوم انسانی است، باید مترتبه بر
بعد اول انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی. به این ترتیب شما میتونید کل این ابعاد سگانه، یعنی فرد، وجود این فرد، وجود جامعه، جسم و جان، روان هم به لحاظ این که اون وجود محرک انسان و همه کاره انسانه و اصلا هدف، اگر جسم و جان را ما یک رتبه بندی کنیم، جسم در خدمت جان قرار میگیره.
پس این روانی که الان اینجا داریم با روانی که در روان شخصی رو میشه متفاوته، چون اونا دارن روان رو به این در واقع
یه باده مادی میدن به روان. آره، خب این رابطه باید درک بشه، جسم و جان و فرد و جامعه، اینا باید روابط مشخص باشه تا شما بتوانید تشخیص دقیق از موضوع احکامتون داشته باشید. اون وقت اگر تشخیص دقیق برای موضوع داشتید، در استنباط حکم کمتر به چالش میافتید، کمتر به تنگنا گرفتار میشید. چرا؟ چون دارید تمام واقعیت را در نظر میگیرید، نه بخشی از واقعیت را. حالا این نظام باید به ما توانمندی بده که این کشف، که این استنباط حاصل بشه. والحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.